اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقصد ثالث فی المفاهیم، یک مقدمه ای رو در کفایه بیان می کنند برای تعریف مفهوم، چون شرح الاسم با ساده بیان میکنیم که میدانید یک منطوقی ما داریم و یک مفهومی. منطوق همون ترجمه تحت لفظی رو میگن، اونو میگن منطوق، و مفهوم اون حکمی است که اصلا در تحت لفظ نیامده، لازمه این معناست. لذا ما میگیم یه جمله‌ای که به زبان جاری میکنیم دو تا مفهوم دنبالشه، نه همیشه، گاهی مفهوم اول همون ترجمه لفظ است، مفهوم دوم اون چیزیست، معنایست که لازمه معنای اوله. اصطلاحاً معنای اول رو منطوق میگن، معنای دوم رو مفهوم میگن. یا حالا معنای ساده‌ای بود که عرض کردیم، اما وقتی میخوان آخوند تعریف بکنن برای مفهوم میگن یک حکم انشائی یا اخباریست که او را لازم دارد یک معنای اولی به خاطر یک خصوصیتی که تو اون معنای اول هست، یه ویژگی در اون معنای اول وجود داره، ولی اون خصوصیت قرینه حکمته که اون خصوصیت سبب می شود که از معنای اول پی به معنای دوم میبری، لازمشون معنای دوم میشه. مثال معروفشم همون جملات عرشبت شرطیه هست، انجا زیدون فاکرم هو، اون چیزی که شما از خود لفظ میفهمید اینو بهش میگن منطوق، اما لازمه این منطوق این است که اِلَّمْ يُجِئْكَ زَيْدٌ فَلَا تُكْرِمْهُ، اینو میگن مفهوم جمله شرطیه. این میشه مفهومش. دیگه تفاوتی هم نمی کنه که مفهوم و منطوق از نظر ایجابی و سلبی با هم موافقت داشته باشه یا مخالفت داشته باشه. معمولا تو جملات شرطیه مفهوم و منطوق خلاف همه. انجا اکر زیدونه، اما تو مفهومش میگیم اِلَّمْ يُجِئْكَ. اما گاهی هم میشه که منطوق و مفهوم هر دو موجبه هست یا هر دو سالبه هست، مثل این که میگه سل من قطع اک. خب حالا سل من قطع اک میشه مفهوم گیری بکنیم، بگم اون کسی که به تو وصل کرده تو قطع بکن که خیلی خراب بشه. که حدیث داره میگه سل من قطع اک، و مفهومش اینه که سل من وصلک، حتی باید بگیم به طریق اولا، باید بگیم اون کسی که وصل کرده سو بیشتر شما باید اهمیت بدی به ارتباطش، چون از دو جانبه هست. یه جانبش اینه که اون اومده دیدن شما و یه حقی به گردنتون پیدا کرده، جانب دومش اینه که رحم شماست. و تو روایت دارد میگه سل من قطعک، یعنی به صرف این که رحم شماست شما باید وصل بکنی ولی او قطع کرده. خب یعنی سل من قطعک منطوق اینه، مفهومش هم میگه سل من وصلت، هر دوش بس میشه موجبه. یا لا تقل لهما اف، مفهومش نیست که لا تضربهم، هر دوش منفیه. اینا شما کار نداریم، اینا مؤثره در بحث ما نیست. اصل بحث رو باید دقت بکنیم که این است که اگر مفهوم به دنبال یک منطوق آمد که اون منطوق میگیم در واقع میکشوند مفهوم رو دنبال خودش، دلیل کشوندنش چیه؟ میگیم یه ویژگیست تو منطوق، خصوصیتیست در منطوق، اون خصوصیت ملازمت پیدا میکند با یک مفهومی که اگه این خصوصیت نبود این طور نبود. مثلا وقتی میگیم جا از زیدان، هیچ خصوصیتی توش نیست و نمیرسوند که امر آمد یا نیامد، مثلا ساکت از اون. لذا جملات اخباریه معمولا اینطوریه، ساکت از اخبارهای دیگه هست. اما جمله شرطیه خیلی واضحه، یه ویژگی درشه، دارد میگه شرط این که مثلا او رو اکرامش بکنی آمدنشه، مشروط میکنه به این شرط. شما بلا فاصله میفهمید که اگر شرط محقق شد جزا هست، اگر نبود جزا هم نیم. بحث سر مفاهیمه، میخوام ببینیم مفاهیم تا چه مقدار حجیت داره و میشه بهش استناد بکنیم یا نه. از اینجا ما یه نکته ای رو بگیم، فرق بین بحث مفاهیم با بحث ارشد مقدمه واجب چیه؟ یا بحث نهی از ضد چیه؟ نهی از ضد هم در گذشته داشتیم. تفاوتش اینه، و الا اگه بخواد دقت بکنه اونم همین بود دیگه. مقدمه واجب رو میگفتی تا ذل مقدمه رو گفت واجبه، مستتبعه مقدمشه، مقدمشه دنبال خودش میکشه. از وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه رو میفهمی، یا از وجوب صلات مثلا نهی از ضدش رو میفهمی، نهی از اکل و شرب و اینا رو میفهمی، اونم مستتبعشه دیگه. در حالی که کسی نگفته مقدمه مفهوم ذل مقدمه هست، کسی این حرفا نزده. لذا باید یه صحبتی بکنیم که فرق بین این مقصد ثالث که داریم رو مفاهیم حرف میزنیم با مقدمه واجب چیه. ولی خود تعریف ظاهرا شامل هر دو میشه، که اگر یک معنایی یه ویژگی داشت، معنای اول یه ویژگی داشت که اون ویژگی مستتبع معنای دوم است، اون معنای دوم شد مفهوم. مثالش هم اینجا که زیدون است، بعد میگید این معنا که تو لفظ هست اسمشو منطوق میگذاریم مستتبع یک معناست. ایرادی که گرفته میشه اینه که این تعریف که دارید میکنید شامل مقدمه واجب هم میشه. وقتی میگید حجه، بلا فاصله این منطوق یه مفهومی داره، مفهومش چیه؟ اینه که مقدمات شو بتفرام. فرق این بحث با اون بحث چیه؟ یه فارقه درشتی ما اینجا میخواییم. فارقه درشتش بحث اینه که در بحث مفاهیم تلازم تلازم عقلی نیست، اما مقدمه واجب تلازمش عقلی بود. ما داریم تو مفاهیم این قید رو میزنیم، میگم منطوق یک ویژگی دارد که این ویژگی مستتبع یک معنای دومی است. وقتی میگه منطوق یک ویژگی داره، یعنی میفهمیم حالا لفظه خود کلمه این، اینی که این حرف شرطه، این ویژگی رو به عبارت میده. گد اگر، تا هم گد اگر، شما برازم میفهمی داره شرط میکنه. این جا که زیدون فا اکرم هو، پس این شرط باعث میشه که به منطوق یه خصوصیتی عطا میکنه این خصوصیت باعث میشه یه مفهوم دنبال خودش میکشونه. آن میگه ان لم یجئک فلا تکرم. نه دیگه اونجا تا لازمه عقلیه. اونجا داریم میگیم ویژگی تو امر به شیء نهی از ضد، اونو میخوام بگیم مقتضیست که قبلا هم بحثشو میکردیم، میگفتیم مقتضیست عقلا و لفظنشو کسی که نمیگفت که لفظنش داره میگه که نماز بخون، لذا لفظشو که میگه نماز بخون اصلا نمیگه قضا نخور، که نه دلالت مطابقش اینه، نه تزمونیش، نه التزامیش، هیچ کدوم از لفظ فهمیده نمیشون. از نظر عقلی میخواستیم بریم جلو که عقل ما میگوید اگر نماز واجبه خب نمیتونی پس قضا بخوری، نمیتونی بشینی حرف بزنی. نهی از ضد میکرد، البته ضد خاص این مثاله که داریم میگیم، حالا ضد عامش یه مقدار واضح تر بود که ترک عمل رو داره نهی میکنه. اینا بعضی میگفتن خودشه، خود امر به شیء نهی از ترکم هست. اما حالا اینجا فرق اصلی که بین مفاهیم هست با مقدمه واجب اینه که تو مفاهیم میگیم مفهوم اول یک خصوصیتی درشه، این خصوصیت مستتبع مفهوم ثانی است. اما در ذل مقدمه و مقدمه میگیم وقتی امر به مقدمه امر به ذل مقدمه میکنه، عقل ما میگوید که مقدمشو باید بیاری. پس خصوصیت تو خود لفظ نبود، تو معنای ذل مقدمه نبود، نه این بحث عقلی بود. اونجا عقل ما میگه مقدمشو باید فراهم بکنی، بری ثبت نام بکنی تا بتونی مکه بری مثلا. خب از توجه بکنیم این فرق اساسی بحث مفاهیم با بحثی گذشته اینه. حالا بحثی گذشته یکیش تو مقصد اول بود که اوامر بود و بحث مقدمه واجب، یکیش هم بحث تو نواهی بود که آیا نهی اگر ما گفتیم این نهی از ضد تا چه اندازه دلالت داره، آیا حرام است وقتی امر به شیء کردیم ضدش که حرام میشه یا نمیشه. فرق بحثمون با اونجا همینه. نکته چند تا نکته کوتاه دیگه اینجا داریم. یه نکته اینه که آیا فرق است بین این که بگیم انجاک از زیدون فاکرم هو و بین این که بگیم اکرم هو اکرم زیدن انجاک، آیا فرق بین اینا هست؟ خب از نظر لفظی یه تفاوت جزئی میبینید وجود داره. بالاخره اونجایی که اول شرط رو میگه از اول شما منجز تو ذهنتون نیست، یعنی از اول وقتی میگه این میفهمید پس معلقه و معلق یعنی 50-50 50% میاد اکرامش میکنی، 50% نمیاد اکرامش نمیاد. از اول داره میگه اگر شما هم از اول تو ذهنتون ساختمان محکمی رو ترسیم نمی کنید برای این جمله، به خلاف این که اول بگید اکرم زیدن، اینجا شما مسلم میدونید که پس یه وظیفه محکمی رو دوشتون اومد. بلافاصله میگید انجا اکر، یه مرتبه اون چیزی که محکم شده بود و با این کلمه انجا اکر میزند و خرابش میکنه. هم میگه نه همچی 100% هم تکلیف نداری به اکرام. خب اینا از نظر لفظی این تفاوت بینشه، اما از نظر مفهوم داشتن آیا بین این دو تفاوتی هست یا نه؟ نه تفاوتی نمی کنه که ما شرط اول ذکر بکنیم، از اول حکم و معلق به شرط بکنیم و بگیم حکم در صورت تحقق شرط میاد و اگه شرط محقق نشد جزا نمیاد، یا اینکه اول حکم و مسلم مطرح بکنیم و بگیم اکرم زیدن، آقای مخاطب بر عهده خودش احساس میکنه که حتما دیگه باید اکرام بکنه، بلافاصله میگم انجا اکرام. ظاهرا تفاوتی بین اینها نیست. نکته دیگر، آیا فرق است بین این که بگیم حکم در جملات شرطیه عرشبت تو مفهوم برای غیر مذکور است، حکمون غیر مذکوره، یا بگیم حکمون لغیر مذکور؟ فرق این دو چیه؟ حکم غیر مذکور یعنی خود حکم ذکر نشده، خود اون حکم مفهوم که میگه اگه نیامد اکرامش نکن، اینا میگن حکم غیر مذکور. اما اگه گفتیم حکم لغیر مذکور یعنی حکم لموضوع غیر مذکور، که این موضوع رو اگه بیاد میشه عبارت خیلی واضح میشه. حکم لغیر مذکور یعنی موضوعی که ذکر نشده، که منظور همون نیامدن زید دیگه، الام یا جه که زید فلا تکرم. آقای عزودی گفته است مفهوم حکمی است برای غیر مذکور، عبارتش معلومه غلطه است، یعنی ایشون یه جوری حرف زده است که تو مفهوم موضوع ذکر نشده اما حکم آمده. دقت که میکنید میدید مفهوم هیچ کدومش نیمده، نه موضوعش اومده نه با هیچ کدوم نیمده. بنابراین صحیح تر آن است که بگوییم مفهوم حکم غیر مذکور است. یخته بخم دقیق تر حرف بزنیم بگویم حکم و موضوع هر دوش مذکور نیست، هیچ کدوم مذکور نیست، حکم غیر مذکور است برای موضوع غیر مذکور. دیگه بخم دقیق حرف بزنیم، به خود آخوندم اینجا ایراد میگیریم، میگیم حکم غیر مذکورم نگی، هر دوشو بگید نیست، چون مفهوم نه موضوعش تو عبارته نه محمولش هیچ کدام نیست. شاید هم آخون به وضوح خواستن بگذارن، خواستن بگن که وقتی حکم مذکور نیست و موضوعش هم دیگه نیست، موضوع بدون حکمه چی؟ کو الام یا جه که زید لام یا جه که زید، زید که موضوع نیست. او پس تو من تو غم همینه بگی چطور شد؟ تو من تو غم نمیگید موضوع زید است، که تو من تو میگید مجیء زید، موضوع مجیء زید نه زید تنها. چنانچه محمولش اکرم ها، نمیتونید اکرمشو بردارید دیگه، محمول هست، نصفش که محمول که نیست که. موضوع ما تو منطوق مجیء زید است، مجیء زید موضوع محمولش چیه؟ اکرم ها. تو مفهوم عدم مجیء زید موضوع و لا تکرمش هم محمولشه. مفهوم هیچ کدام نیمده، نه موضوع نه محمول هیچ کدام نیمده، لذا باید بگیم که مفهوم حکمیست غیر مذکور یعنی خودش ذکر نشده، علاوه بر که موضوعش هم ذکر نشده، هیچ کدام نیمده، چون هم موضوع مفهوم هم محمولش هر دو دنباله منطوق هست، منطوقش که او رو میکشونه و زندش میکنه. اگه منطوق خصوصیت توش نبود اصلا اون محمول نمیتونست اون مفهوم رو دنبال خودش بیاره. باز یه نکته یه کوتاه دیگه هم دارن و اونه که آیا مفهوم رو از صفات مدلول میدانید یا از صفات دلالت میدونید؟ یعنی میگید مفهوم ما از منطوق فهمیده میشه یا میگید از دلالت فهمیده میشه؟ خب کدوم یکی ناره میگید؟ حالا تعبیر ایشون صفات مدلول، مدلول یعنی معنا، معنایی که تو منطوق هست، بگوییم معنای منطوق مفهوم رو به دنبال خودش می آورد. یا بگیم دلالت باعث میشه که مفهوم رو دنبال خودش بیاره. کدوم یک از این دو درسته؟ اول که آخون میگن که زیاد برای ما اهمیتی نداره، حالا بگید، اما میگن دقت اگه بخواید بکنید باید بگیم که مفهوم از صفات معناست، نه از صفات دلالت. یعنی از صفات معنا هم که میگید معنا رو شما میتونید وردارید بزش بذارید صفات مدلول، این تو بگید. یعنی خود عبارت که میگه اینجا که زیدون مدلولش چیه؟ همون منطوقش داره میگه اگه آمد اکرامش بکن، این مدلول لازمه اش یک مفهوم است. این درسته. اما یه میگه دلالت، یعنی دلالت لفظ و معنا، این که لفظ دلالت بر یک معنایی دارد، دلالت دنبال خودش یک مفهومی رو میآورد. ظاهرا این درست نیست، نباید بگیم دلالت سبب مفهوم میشه. به عبارت دیگر یه حکم مستتبع داریم، یه حکم مستتبع داریم. حکم مستتبع اما مفهوم اولی ماست که اسمشو میذاریم منطوق. منطوق ما همون ترجمه تحت لفظی یا مفهوم اول اسمشو بذاریم. اینا میگیم حکم مستتبع. این حکم مستتبع به دنبال خودش یه مفهوم دومی رو میارد که اون مستتبعه. پس اینا از صفات همون حکم اوله. اون حکم اول حکم دوم آورد، مفهوم اول مفهوم دوم آورد، نگه دلالت مفهوم دوم آورد. و اما اگر تو عبارت هم یه جا دیدید گفت که دلالت مستتبع مفهوم است، اینا را وصف به حال متعلق بگیرید، نه برای موصوف بگیرید. وصف به حال متعلق اینه که تو ظاهر صفت برای موصوف میاریم، اما بگم زیدان جاعنی، آیه جاعنی برای زید واردیم دیگه، اما بلافاصله میگم غلامه. شو دقت میکنید بالاخره کی اومد؟ زید اومد؟ نه، این همونه که گفتیم اول میگه زید، شما هم تو ذهنتون زید ترسیم پیدا میکنه، بعد میگم جاعنی، تا میگم جاعنی تو ذهنتون ترسیم پیدا میکنه که همون زید اومده پیش من. اما یه میگم نه، جاعنی غلام بود، غلامش اومد نه خودش. اینا میگن وصف به حال متعلق که به ظاهر موصوف تو عبارت چیز دیگه است، اما در واقع صفت مال قبلش نیست، مال متعلقشه. تو ما نحنفی هم همینطوره، گاهی میگوین الدلالت المنطوقیه و الدلالت المفهومیه، یعنی دلالت موصوف قرار میدن و بعد میگن دلالت منطوقی داریم دلالت مفهومی داریم. آخون میگن فریبه اینا رو نخور، اگه یک گفت الدلالت المنطوقیه و الدلالت المفهومیه، در واقع اون دلالت مفهومی نیست، دلالت که منطوق مفهوم نیست. باید بگیم که معنای اول که اسمشو میذاشتیم منطوق و به عبارت که تو کفایه هست باید بگیم صفات مدلول، مدلول جمله که همون معنای اول است، اون معنای موصوف است و صفتش چیه؟ این مفهومی است که داریم روش صحبت میکنیم. نکته آخرم این هست که آیا این مفهوم بالوضع است یا به قرینه عامه؟ این انجا که زیدون فاکرمه ها بگیم وضع شده است برای اون مفهوم علم یا جعکه، یا با قرینه عامه بگوییم. قرینه عامه یعنی هم مقدمات حکمت، مقدمات سلاسه که قدر متیقن تو کار نباشه، قرینه برخلاف نیاره و بتونیم ما با گردن گوینده هم بذاریم که گوینده در مقام بیان بود. با این سه تا مقدمه بگوییم که انجا که زید یه مفهوم داره، آخوند این مورد رو وارد بحثش نمیشم که آیا وضع یا مقدمات حکمت مستتبع مفهوم است. میگن این نزاع صغروی است، ما اصلا وارد این قضیه نمیخوایم بشیم که به چه روشی مفهوم گیری میکنیم. ما بعد از که مفهوم رو ثابت کردیم میریم تو کبرا، میگیم فرض کن انجا که زید یه مفهومی داره، بعد از که مفهوم داشت حالا میخوایم صحبت کنیم که این مفهوم حجته یا نه، کبرای ما حجیتش میشه. اما این که آیا با وضع است یا با مقدمه